و انسان شقی و پست که حتما جهان خواهد دید انشالله در زمانی کوتاه، که این انسان منفور منفورتر از گذشته به واقع به درک واصل خواهد شد. لذا شهید حاج قاسم سلیمانی انقدر ابعادش گسترده است، تا در کنارش نبوده باشی شاید خیلیاش خیال و رمان و آرزو باشه. شهید حاج قاسم سلیمانی به واقع درک درستی، شناخت درستی از مبانی دین اسلام، از مبانی به واقع فقه شیعه داشت. و در یک عبارت دیگه خیلی عبارت زیباست اشاره میکنن، اگر همه علمای جهان اسلام در یک طرف قرار بگیرن و مقام معظم رهبری در طرف دیگر قرار بگیرد، من میروم در جبهه مقام معظم رهبری قرار میگیرم. ببینید نشانگاه های خودش را فراموش نمیکنه، به همه مردم احترام میذاره، ولی به همه مردم میگه آقا خورشید را ببینی، اگر به سمت این خورشید شما حرکت بکنید شکوفا میشید. همین امروز مسئولین ما اگر 10% 15% به. از تدابیر و فرامین حضرت آقا را توجه کردن و توجه بکنن به. این کشور گلستان میشه.
بله آیه دکتر محفوظی اشاره کردند، آیه دکتر حسنی، به موضوع ولایت مداری شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز. و سوال من راجع به این موضوع هست، با توجه به اینکه شما نماینده ادوار مجلس بودید، راجع به اینکه چطور شهید حاج قاسم سلیمانی میدان را به دیپلماسی به بهترین نحو گره زد، و اینکه چقدر تعاملشون با دولت، مجلس و ارکان نظام نزدیک بود.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عارض هستم که راجع به میدان و دیپلماسی متاسفانه بعضی ها که دوست ندارم اسمشون رو هم بیارم و ذکری بکنم از نام اینها، به حاج قاسم، به شخصیت والای حاج قاسم اجحاف کردند و شخصیت والایشون رو مورد ستم قرار دادن در بحث میدان و دیپلماسی. و آن این که اینها آمدند و دیپلماسی رو در تراز میدان قرار دادند، و این یک اجحافه بود، این یک ظلم بزرگیه. به هیچ وجه دیپلماسی در تراز میدانی که ما دیدیم و آن رو زندگی کردیم و مشاهده کردیم نبود. نمیخوام بگم دیپلماسی کم اهمیت بود، خیر، دیپلماسی بسیار مهمه، اما با وجود تمام اهمیتی که دیپلماسی داشت در تراز میدان نبود. اگر آن میدان و آن میدانداری حاج قاسم و یارانشون وجود نداشت، غربی ها برای دیپلماسی ما تره هم خورد نمی کردن.
در واقع دست پر در میدان باعث میشه که دیپلمات بتونه بره مذاکره
قطعاً
کنه.
قطعا همین گونه است، اما دست پر نبود، فراتر از دست پر حاج قاسم براشون انجام میداد.
ضمن اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی خودشون هم در عرصه دیپلماسی فعال بودن.
قطعا همین طور بود. ایشان با آقای پوتین که نشست کردند و دعوتشون کردند که بیان وارد سوریه بشن، خب ما میدونیم آقای پوتین چه شخصیتی دارن و چه دیسیپلینی برای خودشون قائل هستند. ولی حاج قاسم در یکی دو ساعت موفق شدن ایشون رو به اقناع برسونن و مهمتر از همه پای ایشون رو به کارزار سوریه باز بکنن، که بسیار مؤثر بود در آن مقطع.
بسیار.
بنابراین ایشون ارتباط خیلی خوبی هم با مجلس داشتند، با دولت داشتند، حامی هر دو بودند. عرض میکنم در بحث میدان دست پر رو به تمام مسئولین میدادند، باعث بالا رفتن راندمان محبوبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح منطقه و دنیا بودند، و کارهایی که ایشون انجام دادن از نوع خودشون هم کم نظیر بود، هم در خیلی جاها بی نظیر بود، و تأثیر شگرف و بسزایی رو ایشون و یارانشون داشتند.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محفوظی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حسنی، به پایان برنامه رسیدیم، اگر کوتاه بفرمایید، اگر حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج قاسم عزیز، این حضور داشتن در این برهه زمانی کنونی، به نظر شما چه توصیه‌ای به مردم ایران می‌کرد؟
مهمترین توصیهشون این بود که همراهی و حمایت از فرامین و تدابیر رهبری.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر قاسم حسنی، استاد دانشگاه و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی، و از شما آقای دکتر محفوظی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم تشکر میکنم از اینکه در برنامه رو در رو حضور پیدا کردید. با درود به روح همه شهدایی که جانشان را برای سربلندی ایران عزیز و محور مقاومت تقدیم کرد. این برنامه با موضوع روز جهانی مقاومت و سال روز شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار سمانه محمودیان و من ارادتمند شما مجتبی شاهزاده. ممنون از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح، محوریت رسانه و نظم نوین جهانی. در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
ضمن تبریک مجدد مناسبت امروز یعنی میلاد سراسر سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، خدمت همه شما عزیزان شنونده دعوت میکنم بشنوید برنامه ذهن آگاه جیباران رو.
ذهن آگاه جیباران. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی گفتگو با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتون هستیم. پیمان حاج قاسمی هستم. امیدوارم که با پیگیری برنامه‌های ما و فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به برنامه ذهن آگاه و جیب آرام انجام میدین، تونسته باشیم ساعات و دقایق پرباری رو براتون برمغان آورده باشیم. امروز هم در ادامه صحبت‌ها و بررسی هایی که در زمینه های مالی داریم و آموزش هایی که تلاش میکنیم محضر شریفتون منتقل کنیم، در خدمت جناب آقای دکتر هادی احمدیان، کارشناس حوزه بازار سرمایه و رئیس کمیته اقتصاد مسکن انجمن نخبگان و مرکز دانش بنیان کشور، همچنین رئیس هیئت مدیره چند شرکت سرمایه گذاری در حوزه ساختمان، همچنین مدرس دانشگاه هستیم. جناب آقای احمدیان سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید قبلی بتونه در حوزه مسکن و سرمایه گذاری مطالب خوبی رو برای شنوندگان محترم و اندیشمندان این حوزه فراهم بیاره.
خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. در مورد مدل‌های سرمایه‌گذاری که میشه در بازار مسکن ورود کرد، خب بفرمایید که با چه مدل‌های سرمایه‌گذاری ما میتونیم که در بازار مسکن ورود کنیم؟
علاوه بر مدل‌های سنتی که تقریبا واسطه‌گری است و یک سرمایه‌گذاری بلند مدت، یکی از مدل‌های مفقود شده‌ای که به نظر جای کار داره میتونه مدل‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اجاره‌داری باشه. ما الان بیشتری حتما این جمله رو شنیدیم، حتما تو اخبار عمومی، که خانه های خالی بسیاره و ما هی تلاش میکنیم قانون میذاریم، مالیات که... میذاریم به این خانه های خالی، هیچ اتفاقی هم نمیفته. دلیلش اینه که ما الگوی تقاضا رو باید تغییر بدیم. یکی از کارها اینه که جذابیت فراهم بشود برای سرمایه گذاران حوزه اجاره داری، به این مفهوم که اگه کسی سرمایه گذاری کرد برای حوزه اجاره داری بتونه فسیلیتی بیشتری رو نسبت به نگهداشت مسکن و اصطلاحاً سفته بازی ایجاد کنه. در این حوزه عمده در واقع روش های سرمایه گذاری ما که به روش های تأمین مالی هم برمیگرده مبتنی بر تسهیلات بانکی چه خرد و چه کلانه. در صورتی که ما می توانیم از نهادهای رهنی مبتنی بر بازار اوراق سرمایه، صندوق‌های واسطه سرمایه گذاری برای جذب منابع خرد و در واقع مشارکت در سهام بنگاه‌های انبوه‌سازی هم استفاده بکنیم.
خیلی ممنونیم جناب دکتر توضیحاتی که تا حالا فرمودید. اگر که بشه جنبندی در مورد گفتگو امروزمون در مورد بحث سرمایه گذاری دارمور مسکن بفرمایید ممنون میشه.
همونطور که خدمتتون گفتیم بازار مسکن در سطح کلان در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بازار یکی از بازارهای اصلی پیشران اقتصادی است در سطح خود و خانواده، به دلیل سهم بالا در سبد خانوار حائز اهمیت هست. برای اینکه این حوزه بتونه رشد کنه نیازمند رشد سرمایه گذاری در این بخش هستیم که برای رشد سرمایه گذاری رفع چالش های این حوزه از جمله کاهش نوسانات قیمتی، کنترل ریسک های بازار سرمایه گذاری و بستر و ساختار مناسب از نظر قانونی برای ورود حرفه‌ای به بازار مسکن لازمه و پیش نیاز در واقع ایجاد این ساختار و زنجیره برای ارزش افزوده بیشتر یقیناً الگوهای نوین سرمایه گذاری و استفاده از ابزارهای بهینه تأمین مالی است. به دلیل همین فرهنگ تاریخی که برخی شهرستانهای ما این حادتر میشه، مثلا در استانی مثل لرستان شاید تعجب نکنید شما که در دوران رشد مسکن، حالا اخیر رو نمیگم، دوران رشد قبلی رتبه چهارم یا پنجم رو در رشد مسکن، رشد نسبی مسکن داشت،
رشد قیمتی،
رشد قیمتی بله، که این شاید تعجب برانگیز. این برمیگرده به اون مقوله فرهنگی تاریخی ما دوست. که در واقع علاقه من به سرمایه گذاری در مسکن، اونم به طور عمده غیر مبتنی بر روش های جدید به طور سنتی هستیم. از اونور بازیگران عرصه مسکن رو وقتی نگاه میکنید بعضن همین سرمایه گذاری های غیر حرفه‌ای ناآشنا با بازار مسکنه که تحت تأثیر قرار گرفته. این بعدن تو سرمایه گذاری های نظامن باعث میشه هر نوع سرمایه گذاری عمده و خارجی نتونه جذب شه در کشور، چون بازیگرانش بعضن بازیگران غیر حرفه‌ای هستن.
درسته، یعنی حرفه‌ای ها خودشون رو وارد این بازار نمی‌کنن. وقتی به این صورت می‌بینن،
بله، وقتی این بازار متنوع بشه، نمی‌خوام بگم غیر حرفه‌ای وارد نمی‌شن، ورود غیر حرفه‌ای ها و جذب سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بازارها در واقع کمتر اتفاق خواهد.
درسته، مثلا در مقایسه با بازار بورس،
آفرین، مقایسه با بازار بورس، نسبتاً بازار طلا، بازارهای فلزات گرانبها رو نگاه کنید، بازیگران حرفه‌ای هستن، حداقل سابقه حرفه‌ای دارن. سرمایه گذاری مسکن بازیگرانش دامنه عظیمی از در واقع بازیگران خرد و کلان رو داره، بعضن ناآشنا به این بازار و بعضن مبتنی بر مدل سنتی. درست. یعنی مثلا فرد علاقمند همچنان یک زمین داشته باشه غیر فراوری شده. اگر بیایی وارد مقوله سهم از صندوق زمین و اینا بشی اصلا، چرا؟ چون بازیگرانه شما. از اون ورم نظامات مهندسی ساختمان ما نتونسته این چالش رو برآورد کنه. در هیچ صنعتی به راحتی صنعت مسکن شما نمیتونید ورود به عنوان سرمایه گذار داشته باشید.
سرمایه گذار قانونی؟
نه، سرمایه گذار بازیگر فعال. شما اگه مثلا من مقایسه کنم با حرفه سلامت، شما کوچکترین فعالیتی بخواید تو حرفه سلامت بکنید، بله، باید از سوی نظام‌های حرفه‌ای کنترل شید. در بازار مسکن اینطوری نیست، شما یه انبوه‌ساز میتونید بشید صرف اینکه فقط پول دارید.
البته اونها هم درگیری‌های خودشون رو دارن، یعنی بالاخره سازمان‌های مختلف نظارتی، شهرداری،
آره،
سازمان‌های
نظام من با بخش حرفه‌ایش کار دارم. عرضم میدونید چیه؟ عرضم اینه که ما باید سازوکار بستر سرمایه گذاری مسکن رو، سرمایه گذاریش رو عام ببینیم که هر کسی بتونه ورود کنه. فرایند سرمایه پذیریش باید به صورت غیر حرفه‌ای اتفاق بیفته مثل بقیه بازارهای دیگه. مثلا در بخش نیروگاه یه زمان دولت گفت باید بخش خصوصی فارغ کنیم، اومد آیین نامه تدوین کرد، گفت کسی که همه، هر کسی میتونه سرمایه گذار یک نیروگاه و سهامدارش باشه. ولی هر کسی، هر شرکتی نمیتونه نیروگاه رو مدیریت کنه. برای بخش مدیریت نیروگاه آمد یک آیین‌نامه تدوین کرد که هم جذب سرمایه گذاری خرد و کلان رو داشته باشه، هم مدیریت بینی. تو حوزه مسکن هم ما مدیریت فرایند سرمایه گذاری از مرحله طراحی تا ارزش آفرینی و بهره برداری رو یه مقوله باید ببینیم که باید کاملا مثل بقیه دنیا حرفه‌ای باشه. اما ورود سرمایه به بازار مسکن خرد و کلان و عامه مردم میتونن داشته باشن. این حلقه واسطشو من به همون نظامات سرمایه گذاری میگم، یعنی زیر ساختهای سرمایه گذاری غیر سنتی. چون حالا تو بحث تأمین مالی بیشتر میتونیم بگیم تورم افسار گسیخته مصالح و مواد اولیه است که در کشور ما در واقع میتواند در واقع گاهن باعث چالش بده. و آخرین چیزش نقشوندگی پایین هست. بازار مسکن چسبنده است استدا، نقشوندگیش پایینه نسبت به سایر بازارها. و طبیعتا این هم باز برمیگرد به اون حلقه واسط سرمایه گذاری. نیازمند ما روش هایی هستیم که این نقد پذیری و نقشوندگی رو بالا کنه. و آخرین موضوع لزوم ارتقای ساختار فنی در حوزه مسکن در تطبیق پذیری با در واقع الگوهای جدید زندگی هست، از جمله تطبیق با در واقع الگوهای بروز توسعه پایدار و محیط زیست. اینا گروه بندی کلی است که هر کدام بحث خودشو خواهد داشت.
بله خیلی متشکریم، امیدوارم که بتونیم حتما در محضر شما در یک برنامه کامل در مورد بحث سرمایه گذاری و روش های نوینش در مسکن صحبت کنیم. همونطور که اشاره کردید واقعا که دغدغه های مهم خانواده های ایرانی الان بحث مسکن هست و با بیش از 30-35% از در واقع درآمد خانوارهای ما داره به بحث مسکن میگذره. امیدوارم که این گفتگوها و در واقع پیگیری های بعدی که در این زمینه میشه بتونه دغدغه مسکن رو حداقل در نسل های آینده ایرانیان کاهش بده. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، روز بخیر خدمتتون عرض میکنم و خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که تا الان ما رو همراهی کردن. از همه شما ممنونم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز همگی بخیر.
نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو سینم گره می زنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دل تنگ کرد. همه ما شمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد. نشستم به خاکت نگاه میکنم، نگهدار محکم منو ریشمو. تو قلب منی که شدی کشورم، تو لحن هوای تو آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه. نمی ترسم از هیچ کس، هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه.
عشق تو قد می کشن گله ها، می بینم بهارو تو دستای باد، به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میاد، تو خوبی دقیقا مثل مادرم، غمشونه ها مال جنگیدنه، یه دنیای واسه من و مردمت، چقدر خوب اسم تو روی منه، نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم، من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد، همه ما رو میشناسن از پرچمت، سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون
برای خود شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
اجده و 57 دقیقه پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه زنده روی موج گفتگو که تقدیمتون میشه. اضافه گویی های ترامپ در فضای مجازی که به طور علنی از آشوبگران و اغتشاشات در ایران حمایت کرده، بار دیگه چهره واقعی آمریکا و سیاست مداخله جویانه اون در امور داخلی کشورها رو آشکار ساخت. این کشور که مدعی حقوق بشر و آزادیه، با حمایت از جریان های خشونت طلب وابسته به موساد و سیا نشون میده که همواره در مسیر تضعیف امنیت ملی و ایجاد تفرقه در میان مردم حرکت میکنه. اما تجربه ثابت کرده که چنین مداخله های آشکار و گزافه گویی های نه تنها مشروعیت اغتشاشگران رو افزایش نمیده، بلکه زمینه جدای مردم از جریان های خشونت طلب و وابسته به بیگانگان رو فراهم میکنه. با همین موضوع وارد گفتگو میشیم با آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل آمریکا، که الان پشت خط ارتباطی هستن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، خدا قوت و روز پدر رو هم تبریک عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم و احترام و تبریک خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران شما، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای علی دوستی، نوشته و حمایت آشکار ترامپ از اغتشاشات خیابانی رو چطور تحلیل میکنید و پیام اون برای ملت همیشه آگاه ایران چیه؟
ببینید، این پیام بیش از اون که نشانه از اقدام نظامی فوری باشه، بیانگر بخشی از راهبرد فشار روانی و سیاسی واشنگتن در چارچوب جنگ روانی و تحت کلامی ارزیابی میشه.
بله.
هدف اون هم تشدید بی‌ثباتی داخلی و تحریک رادیکالیسم میدانی قابل تحلیل و ارزیابی است. هدف ترامپ در این پیام که بر آماده باش کامل تأکید میکنه، هم افزایش هزینه‌های امنیتی داخلی و پیوند زدن اعتراضات با سناریوهای فشار خارجی و بیمونسازی این نارامی های داخل در چارچوب اهداف در واقع